اینج من هستم یه چیزی واضحی هست. اگر به فوتبال علاقه داری مگه اونجا میتونی خارج از اون خطوط برای خودت گل بزنی؟ نمیشه که. بعد این اصول همه رو رعایت بکنی تا این بازی تو باش، ولی در بازی تو اینقدر آزاد هستی هر کاری دلت بخواد میتونی انجام بدی. بعد این در واقع اون جایی هست که ما امروز خیلی خیلی باش مشکل داریم و خب میبینیم که گاهی اوقات متاسفانه بعض از استادامون بدون اینکه اصول رعایت بکنن درس ردیف میدن، ردیف منتشر میکنن و کارهای عجیب غریبی میکنن و همش در واقع انگار دارین قصه ها رو به هم میزنه و خراب میکنه.
خیلی متشکرم واقعا. امشب بیشتر همه داریم درس میگیریم. بیانات استاد رو واقعا من از دوستان شرمنده خواهش میکنم خیلی دقیق حتی اگر میتونن فرمایشاتش رو ضبط بکنن و چندین بار گوش بدن تا برسیم واقعا به اون
نقطه مهم
سلیقه خیلی خوبی که برید واقعا. بله. وقتی مردم ما این ظرایف رو در موسیقی رعایت بکنن به نظر من گوش ها برمیگرده به همون گوش های سالمی که موسیقی خوب بشنون. ده. و واقعا از این سلیقه موسیقی های امروز مردم یه ذره دور بشیم. آقای دکتر اجازه بفرمایید یه بخش از نواختهاتون رو بشنویم برگردیم و بعد من راجع به موسیقی جدی با شما صحبت بکنم.
Thank you.
دوستان به برنامه گفتاهنگ گوش می دهید. امیدواریم که از این به بعد بیشتر همراه باشید و گفتاهنگی بشوید. به اتفاق می پردازیم به ادامه بحث با استاد دکتر مجید کیانی و همینطور کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای سعید اردیانی. خواهش میکنم بفرمایید آقای اردیانی.
استاد، یکی از مباحث حضرت عالی که به نظر من پایه تفکر بسیار بسیار خوبی است در بین موسیقین‌ها، بحث موسیقی جدی است.
بله.
در جشنواره‌ها حضور حضرت عالی همیشه به عنوان همین نکته وجود داشته که استاد کیانی هر جایی هستن یک مبحثی دارن به نام موسیقی جدی.
بله.
در واقع من اون تعریف رو نمی‌ذارم، حالا نمیگم موسیقی غیر جدی، خودتون بفرمایید که این دو در واقع مقوله در موسیقی رو چطور تعریف میکنید و اصلا چرا ما باید اول مقوله موسیقی جدی رو داشته باشیم تا برسیم به حتی موسیقی یه ذره شاید مثلا ابتکاری در موسیقی یا هر چی میخواد باشه، اون مقوله اول باید حفظ بشه که موسیقی جدی است.
واقعا من امشب خیلی خوشحالم که اون سوالای کلیدی که خیلی مهمه توی سوالای شما هست، این خیلی فوق العاده است. خب در اینجا وقتی میخوام اصلا به خود موسیقی رو نگاه بکنیم، به نظر من موسیقی هایی که از فرهنگ های کهن میان، مخصوصا ما ایرانی ها که از نظر جغرافیایی انگار در یک چهارراه قرار داریم، از هر طرف بهمون خیلی حمله شده، اذیتمون کردن اینطوری، بعد خیلی پس به همین علت خود ما ایرانی ها از لحاظ شخصیتی و روانشناسی یا روانکاوی انعطاف پذیر شدیم، خیلی خوب انعطاف میپذیریم. بعد این موسیقیمون هم موسیقی دستگاهی ردیفمون واقعا انعطاف پذیره. یعنی من اینطور مثال میزنم، مثل یک گریست در دست یک سفالگر که هر کاری دلش بخواد میتونه به وسیله این گر انجام بده، میتونه یک کوزه و یک به اصطلاح یک جام بسیار زیبایی رو با این درست بکنه و میتونه یه چیزی کج موج باش درست بکنه.
بله.
برای همین من توی به اصطلاح موسیقی های فرهنگ های دیگه هم توی موقعی که سوربن بودم اونجا مطالعه میکردم، آشنا شدم با موسیقی مشرق زمین، با موسیقی های آفریقا و جاهای دیگه، کمتر موسیقی رو دیدم که اینقدر انعطاف داشته باشه. مثلا در موسیقی ژاپن، موسیقی که مربوط دربار هست اصلا هیچ انعطافی نداره، فقط تو درباره. موسیقی توی معابدش هست، خان جاهای دیگه هست، همون جوری هست. ولی این موسیقی دستگاهی ما وقتی خوب نگاه میکنید یکمی روش تغییر میدید، کاربرد جشن و شادمانی و تفنن و سرگرمی قرار میگیره، همین همایون و ماهور و اینا. برای همینه که ما در قدیم که هنوز دیجه یا این چیزا نیومده بود، مثلا در عروسی ها جشن ها، خب من میدیدم که کمونچه میبینم، تار میبینم، مثلا ضرب تنبک رو میبینم، تمام اینا رو دارم میبینم و موسیقی هم که دارم گوش میکنم اینم، اونم دارم همایون میزنن، ماهور میزنن، همونا هست. و اتفاقا بعضی از این هم که تو این جشنا شرکت میکردن، یعنی حرفشون در واقع انگار این بود و این هم وقت نمیدونه شاگردای مثلا درویش خان شاگردای استادای موسیقی بودن که بلی خب الان کاربردشون دوست دارم موسیقی رو برای جشن و شادمانی اجرا بکنم، دل مردم رو شاد بکنم برای عروسی. در واقع وقتی خوب نگاه میکنید حرفش در واقع این هست اینطوری. حالا همین کاربرد از موسیقی دستگاهی نگاه میکنید، وقتی که من میبینم مراسم سوگواری میشه، به خصوص وقایع عاشورا و کربلا، میبینم این مداها که در قدیم بودن که ما بهشون نوع خون میگفتیم یا تعزیه خوان میگفتیم و غیره، دوباره دارن موسیقی دستگاهی رو میخونن که هیچ، بلکه دارن گوشه موالیان میخونند، خجسته میخونند، بعد نهفت میخونند تو نوا، این دارن تمام انقدر تو این زمینه واردن که گاهی اوقات موسیقیدانهایی که بر جد نوازندگی میکنن میرفتن پیش این تزیه خونا گوشه ها رو یاد میگرفتن. یعنی انقدر اینا در رابطه هستن که بدونه برای حفظ موسیقیش این تزیه خان خیلی گوشه های بیشتری بلده اینها رو باید داشته باشه. خیلی از استادای بزرگ موسیقی ما، حتی خواننده ها مثل سید احمد خان، قبل از اینکه یک موسیقیدان ردیف باشه با آقا حسین قلی صفحه پر بکنه، یک تعزیه خوان هست. یعنی اینقدر اینا با هم هستن که داستان. پس ببینید این موسیقی دستگاهی برد دومش اومد برای موسیقی مراسم سوگواری ها و عزاداری ها، و بعد سومش میاد برای موسیقی ادیبانه که حالا شما جدی میگین، یک موسیقی فرهیخته که حالا میخواد بر اساس فنون، صنعت، دانشی که داره حالا این موسیقی رو اجرا بکنه. این موسیقی اندیشمندانه است، متفکرانه است، همین موسیقی دستگاهی. این حالا کاربرد تفریح و تفنن نداره، این کاربرد شادی کردن و یا قصه خوردن، گریه‌زاری نداره. این موسیقی کاربردش متفکرانه است، شنیدن هست، برای متعالی شدن. برای همین ما همیشه توی تعریفامون میگیم موسیقی دستگاهی یک موسیقی سازنده هست برای کسی که داره او رو یاد میگیره، برای کسی که میشنوه یک سازنده هست، به او آرامش میده، در ضمن آرامش بهش انرژی هم میده، بهش نیرو هم میده، و هر چیزی که به ما انرژی مثبت و خوبی رو بده در دل ما امید ایجاد میکنه، در دل ما مهر ایجاد میکنه، کدورت هامون رو فراموش میکنیم. این خیلی توی مجالسی که موسیقی جدی در واقع از استادای گذشتمون داریم روایت میشه خیلی حضور داره. مثلا یه خواننده بزرگی داشتیم به نام نکیسا، این توی خاطراتش تعریف میکنه، میاد میگه که ما در یک مجلسی بودیم، یک دوستی داشتیم که با یک دوستمون قهر بود، یعنی یک به اصطلاح کدورتی پیش آمد. وقتی ما موسیقی اونو اجرا کردیم، این دو نفر رفتن همینطوری همدیگر رو بغل کردن، بوسیدن.
به عبارتی تأثیر موسیقی رو بر روی رفتار انسان
به آدم آرامش میده و بهش انرژی میده. و اصلا این نوع موسیقی جز به یکی از تحقیقات دفتر 13 من بود که من صحبت کردم، برنامه های پژوهشی تأثیر موسیقی بر جسم و روان. من این رو اومدم این دستگاه ها رو حدود 3-4 ترم بین شاگردام و خودم و تو چند تا سالون تست دادم که شما وقتی این موسیقی رو میشنوید علامت بزنید، احساستون رو بنویسید، داره آرامش شدید، در دلتون مهر ایجاد شد، یا این 5-6 تا سوال. واقعا وقتی من همه سوالا رو جمع کردم من نتیجه گرفتم، تمام این مثبت رو قشنگ به خوبی تست میشه. یعنی ببینید به وسیله همین رادیو، به وسیله تلفن ها میشه خیلی زود اینو از مخاطبینی که دارن گوش میکنن به دست آورد. یعنی یه قطعه رو پخش میکنی مثلا 10 ثانیه 20 ثانیه، میگیم شما احساستون رو برای ما بگید. حالا اگر در تلویزیون باشه به وسیله مثلا تلگرام یا به وسیله فرسون پیام میتونه بفرسته، 3-4 علامت میذاریم، میگیم آیا شما احساس غمگینی دارید، احساس شادی دارید، احساس امید دارید، احساس آرامش دارید، اینطوری. و بلا فاصله جوابهایی که میاد واقعا امیدوار کننده است. یعنی شما میبینید که چقدر مخاطب وقتی بهش براش پخش میکنی و ازش نظرش میخوام که از شنیدن این قطعه شما آرامش پیدا کردید یا دچار هیجان شدید به من بگو، و وقتی دارن این رو بیان میکنن خودم متوجه میشه که پس این نوع موسیقی یک تأثیر به این صورت هم داره. پس ما به این بخشی که متفکرانه هست و اندیشمندانه هست و تأثیرات متعالی شدن و سازندهی رو از نظر صفات حمیده به وجود میاره، ما به این میگیم یک موسیقی هنری و یک موسیقی جدی و عالمانه به این صورت.
بله.
غیر از این وقتی که کاربردها تغییر میکنن به اون میگیم موسیقی عامه پسند، یعنی موسیقی که حالا مردم میپسند فقط برای شادی کردن، برای هیچی دیگه نیست، یا این موسیقی رو مردم میپسندن حالا برای قصه خوردن، برای گردیدن. اگر مثلا توی موسیقی پاپ یه ذره نگاه بکنیم این رو خیلی خوب میبینید. البته نه همه موسیقی پاپ بد باشن، بعضیشون خب کاربردهای وطنی دارن، کاربردهای به اصطلاح روزو دارم، مثلا روز ورزش یا هر چیزی، کاربردهای در مناسبتی دارن، اونا محفوظن، اونا به جای خودشون، چون میگیم به این مناسبت هست. ولی اکثر این آهنگا رو نگاه میکنید یا میبینید که خیلی شادی آفرینن یا انقدر غمگینن که من یه وقتای گوش میکنم میخوام بشنم قصه بخورم اینطوری. چرا که مخاطب این دوتا رو دوست داره، یا بشینه گوش کنه قصه بخوره، یا بشینه گوش بکنه شادی بکنه. این دوتا کاربرد. و حالا جالبش اینه که این دوتا کاربرد در موسیقی دستگاهی ما وجود داره ولی الان دیگه وجود نداره.
یعنی با اون حس و حالی که قدیم در گذشته بوده و نواخته می شده، الان با اون حس و حال نواخته نمیشه. یعنی تأثیر احساس در موسیقی ردیف دستگاهی ما تغییر کرده، کم شده.
ببینید الان وقتی ما در یک مجلس شادمانی داریم،
بله،
دیگه یک جوری شده، یعنی یک جوری به نظرم میاد که دیگه انگار اینها کاربرد ندارن. دیگه مثلا در عروسیامون و غیره دیگه ما موسیقی دستگاهی رو به کار نمیبریم، چرا که مخاطبین دیگه دوست ندارن انگار. پس دیجی دارن، سر و صدا دارن، یک موسیقی هایی که هستن که فقط برای همینا درست شده اینطوری.
بله.
و وقتی در مراسم مذهبی مثل وقایع کربلا و عاشورا میبینیم، دیگه این موسیقی دستگاهی خیلی کم شده، اصلا نیست.
کم شده و یا به بخش‌هایی از اون پرداخته میشه که بسیار محزونه. متاسفانه ما در فرهنگمون، علی‌رغم اینکه فرهنگ بسیار غنی داریم، یک مطلب رو داریم استاد، اینکه ما فرهنگ بهمون وارد میشه، یعنی فرهنگ‌های دیگر رو برای ما صادر میکنه و بهمون وارد میشه. فرهنگ سازی نمی کنیم، فرهنگ پذیری میکنیم. شاید این عبارت یک کمی باز کنه این موضوعی رو که شما فرمودیم. و خب اسم موسیقی پاپ علی‌رغم همه احترام و نیازی که برای جامعه ما داره، روشه به هر حال پاپیولار و موسیقی مردمی و موسیقی که شاید در حد درک و فهم تمام آدم ها باشه. ردیف و موسیقی ردیف دستگاهی دانش و پیشینه و درک خاصی رو لازم داره رسته. که شاید هر کسی به سراغش به راحتی نره و همتون. یا درکی از اون نداشته باشه و بشه همین موضوع که شما میفرمایید.
آقای دکتر یه مسئله خیلی خوب فرمودن.
بله، خواهش می‌کنم.
ببینید تفکر به نظر من این روزگار ما روزگاری است که مردم دوست دارن خیلی فکر نکنن راجع به آن چیزی که میشنون و تفکر از موسیقی ما دور شده. شما آقای دکتر در زمانی که حتی ما شاید در دوران پهلوی، حالا قاجار و اینا رو خیلی روش نمیشه نظر خاصی داره، ببینید وقتی موسیقی هایی که ما الان وجود داره و میبینیم، حتی موسیقی های شادیانه هاشون یا موسیقی هایی که در محافل در واقع غیر رسمی موسیقی اسمش رو بذاریم اجرا می شده، ولی من دارم میبینم تمام ردیف های ما، من یک کاری رو شنیدم بسیار بسیار میشه گفت موسیقی اصطلاحا روحوزی، ولی از سلمک تشکیل شده بود، کاملا حفظ شده بود موسیقی ردیف دستگاهی. مردم نسبت به آنچه میشنیدن تفکر داشتن و میپذیرفتن. امروز چون میخوان خالی بشن از این تفکر و شاید انقدر دغدغه روزمره روشون زیاده، اون تفکر رو ندارن. به همین خاطر ما بحث ابتذال رو در موسیقیمون خیلی زیاد میبینیم. موسیقی است که کاملا توهیست از تفکر و هیچ پشتوانه ای
دقیقاً به اندیشه نمیپردازه. و در این حال من تصور میکنم که جسارت جلوی شما صحبت کردم، فکر کنم کسانی که دارای سبک، سیاق، اندیشه و تفکری در موسیقی هستن و این شیوه رو دوست دارن و موسیقی رو به شکل علمی و به شکل سنتی، حالا سنت نمیشه فقط بگیم سنت های ایرانی، هر موسیقی و هر سنتی رو پیگیر هستن، قطعا به سراغ موسیقی اصیل خودمون، به سراغ موسیقی ردیف دستگاهی میان. و شاید این تفکیک یه جاهایی اصلا کاربردی تر هم باشه. کسی که پاپ رو دوست داره به سراغ پاپ میره، درسته آقای اردیانی؟ چی فکر میکنی؟ کسی که موسیقی دستگاهی و موسیقی اصیل و صحیح ما رو میپذیره.
این همون بحثیست که من میگم الان به نظر من این تمیز دادن موسیقی دستگاهی و حالا بگیم با موسیقی پاپ و اینا، امروز سلیقه مردم به قدری خراب شده که ما نمیتونیم اینا رو اصلا بگیم جدا.
خب چه باید کرد برای این سلیقه؟
برها بزرگان مساوی
یعنی
باید تصمیم گیری بکنن راجع به این مقوله.
من میکنم بیشتر به گوش مردم برسه.
بله، ما امروز خود مردم ما خیلی موسیقی خوب کم گوش میدن. ما در قدیم نمیدونم، شاید واقعا دستگاه های جای ما، مسئولین ما میخوام بگم که مقصر این داستان هستن. ما الان امروزه توی خیلی جاها میگن حالا اجازه بدید مردم شاد باشن، راضی باشن، فلان موسیقی هم پخش شد ایرادی نداره، فلان کارم انجام شد ایرادی نداره. در صورتی که ما قبلا در محافلی در مجلس همش موسیقی دستگاهی داشتیم. من چون حالا خودم رادیو تلویزیونی هستم نباید اینو بگم، ولی یکی از مسببین در واقع اصلی دور شدن مردم از موسیقی خوب تلویزیون، مخصوصا باز رادیو گاهی برنامه‌های جدی داره و موسیقی، ولی تلویزیون رو شما هر وقت باز بکنید ببینید که داره یک موسیقی پخش می‌کنه که بسیار بسیار
جذب مخاطبه، جذب مخاطب جوان و نسل جوان و ارتباط با نسل جوان.
در اینجا که حالا شما بحث آوردین توی رسانه‌ها،
خواهش می‌کنم،
حالا درست گفتیم رفتیم اروپا تحت تاثیر اون قرار گرفتیم، اگر این علی نقی وزیری باشه، حالا می‌خواد یک موسیقی ملی روزآمدی باشه که ارکستر داشته باشیم، چون رفته اروپا رو دیده که در واقع اون شیفتگی اروپا، خب چرا ما ایرانی ها اینا رو نداشته باشیم؟ بنابراین یک موسیقی پایه‌گذاری میکنه که به عنوان اسمش میذاره موسیقی ملی، از همین دستگاهی استفاده میکنه، اتفاقا خیلی از محبرها رو حفظ میکنه، ولی خب تئوری رو موسیقی کلاسیک غرب میذاره، یه خورده صدای سازها رو هم در واقع مثل موسیقی کلاسیک میکنه. این مال اون زمان در واقع مدرن و مدرنیته ما هست که میخوام به اصطلاح مدرن بشیم، و این خب یک نوع موسیقی هست که استادای اون زمانم که اگر آقای برومند بود، فرسان آقای دوامی بودن که من استاد شاگرد اینها بودم، میدم مخالفتی ندارن، یعنی میگن این خب یک نوع موسیقی هست و به این صورت. ولی بخشی که در رادیو میاد حالا موسیقی دستگاهی رو به عنوان یک موسیقی عرفانی، به عنوان موسیقی گلها و اینها رو بیان میکنه، اینجا هست که بعضی از اون محورات قشنگ تغییر میکنه، و این هست که تاثیرپذیری که موسیقی گلها میذاره به عنوان یک موسیقی جدی امروز برای ما یک مسئله شده که وقتی میخوام اینها رو بیام عنوان بکنیم، مورد سردنش و به اصطلاح بگیم یک چیزی قرار میگیریم که شما مخالف نوآوری هستین، مخالف این هست. در صورتی که من وقت دارم، من به عنوان یک کسی که موسیقی رو دوست دارم و میخوام موسیقی که دارم می نوازم، یعنی قبل از هر چیزی دارم نوازنده هستم، دوست دارم نوازنده باشم، همین هیچی. ولی وقتی این نوازندگی رو میخوام درست اونطور که تحقیق میکنم برای خودم، مطالعه میکنم، پیش استادای خیلی خوب میرم کار میکنم، متوجه میشم این چیزی که در رادیو در موسیقی گلها داره پخش میشه و همه مردم دارن گوش میکنن، واقعا وقتی برنامه گلها، اون موقع ها من نوجوان بودم، میدم ولتاژ برق وقتی برنامه گلها شروع میشه میاد پایین، یعنی همه رادیوهاشون رو روشن میکنه. حالا اون موقع رادیو همه لامپی بودم، مصرف برق زیاد بوده. خب این نشون میده که این به عنوان یک موسیقی ایرانی سنتی اصیل ما میاد جایگزین میشه، در صورتی که این هم گرایش های مردمی داره، یعنی کسی که در رادیو میخواد نوازندگی بکنه، اگر کارش نوازنده رادیو باشه، باید یه جوری ساز بزنه که با مردم هم ارتباط داشته باشه و مردم بپسندن. اگه قرار من برای خودم ساز بزنم و اون چاره که میزنم، خب ارتباطم با مردم قطع میشه. مردم امروز این طور موسیقی که من دارم اجرا میکنم نمیتونم باش تفریح بکنم و نمیتونم باش قصه بخورن. پس قبلش احتیاج به شناخت داره. پس برنامه من متوجه هستم، اگر منو دعوت بکنید مثلا در همین برنامه برای شما نوازندگی بکنم، قبلش باید صحبت بکنم، میگم مخاطب عزیز من، این چیزی که دارم بهتون برات میزنم این مثل شعر حافظه، مثل سعدیه، اونجا باید زبان بلد باشی، باید معانی رو بلد باشی تا لذت ببری. همین لذت حسی که بگیم ساقی به نور باده برافروز جام ما، شما میگین خب ساقی بود توش و جامه بود و باده بود لذت ببرید، این درک نیست، باید بشینی معنی بکنی. پس برای همه میگیم شعر حافظ معنوی هست، معنا داره. پس این موسیقی هم که الان میخواین بشنوید این هم مثل شعر حافظه و چون به اصفاد سر و کار داره خیلی خیلی مشکل تره. بله. یعنی بایستی بیشتر گوش بکنید، آشنا بشید و حالا برایش یه ذره توضیح میدم که چی هست، همینقدر که مخاطب بفهم. پس اینجا برای شادی کردن و تفریح نیست و اینجا برای غصه خوردن نیست، پس من باید گوش بکنم. حالا حوصله دارم گوش میکنم یا نه؟ پس گوش میکنه دیگه. مثلا من این رو در خود ما ایرانی ها دیدم. درسته امروز واقعا باید بگیم چه اتفاقی افتاده که ما اینقدر ظاهر بین و ظاهری شدیم؟ چرا؟ یعنی یه سؤاله در واقع از نظر فلسفی که چه اتفاقی افتاده ما ایرانی ها که اینقدر واقع بین بودیم و اینقدر در واقع اینطور بودیم توی هنرها، توی خیلی از چیزها، ولی چرا امروز انقدر اینا را از دست دادیم و انقدر ظاهر شدیم؟ خب اینا همه سوال هاییست که میره جور. پس این اجازه دیم من این رسانم رو تموم بکنم.
بله خواهش میکنم استاد.
پس این رسانه که رادیو بود تونست یک موسیقی که واقعا جدی نیست، یعنی کاملا همون مردم پسند رو بر خودش داره، منتهی تحت نام یک موسیقی عرفانی، چرا که تو شعر حافظ خونده میشه، سعدی خونده میشه، شاعرها رو خیلی خوب معرفی میکنه، البته چیزای مثبت خیلی خوبی هم داشت، ولی بعدها که من دارم تحقیق میکنم اومدم گفتم این استادای بزرگ ما که در این موسیقی گلها آواز میخونن یا ساز میزنن، اینا شیرین نوازی میکنن، شیرین خانی میکنن، آنچه را که استادای گذشتمون کار میکردن نیست، و همین باعث شد که من به گونه ای انگار در زمان خودم از طرف موسیقیدانها بایکوت بشم، یعنی من در واقع از محیط هنری خودشون بیرون بندازن به این صورت، و این برای من نه چیز بدی بود، بلکه این باعث شد که متوجه بشم پس کار من درست است، دارم درست میگم، و حالا امروز موسیقیدان ها رو دارم که استادای بزرگی هستن، هم در موسیقی کلاسیک هم در موسیقی سنتی، حرف منی که دارم میزنم میگن درسته، چرا خودشون هم این حرف رو میزنن. منتها من این رو 20 سال 30 سال پیش عنوان کردم که ببینید رسانه اگر درش هستیم و میخوایم کار بکنیم باید کارمون مردمی باشه، به همین علته که خیلی از موسیقیدانهای دستگاه ردیب میگن باید یک کاری کرد که این موسیقی رو ببریم بین مردم، باید مردمیش بکنیم، ولی این مردمی این میاد صدمه میزنه. مثلا یه استاد بزرگی داشتیم یادش گرامی بود به نام محمد رضا لطفی، خب این یک موسیقیدان برجسته هست، یعنی ردیف‌ها رو خیلی خوب درک کرده، وقتی که ساز میزنه همه چیش اون اصالت‌ها رو حفظ میکنه، همه چی درسته، ولی معتقده که باید این موسیقی دستگاهی رو برد بین مردم، یعنی با من اعتراض میکنه تو همینطور نمیخوای بیای مثلا کاری اجرا بکنی، گروهی درست بکنی که این موسیقی رو به مردم معرفی بکنی، باید این موسیقی رو ببری بین مردم، و اینجا هست که میاد ارکستر بزرگ درست میکنه، گروه بزرگ درست میکنه و اینو میبره در فرض کنید سالن های خیلی بزرگ که موسیقیش رو مردم بشنون به این صورت، ولی این مردمیه هست که اگر مثل آقای لطفی اون مرزها رو نشناسه، یعنی اون محورها رو حفظ نکنه، موسیقی بلافاصله سقوط میکنه به عنوان یک موسیقی مردم پسند، و برای همینه بعضی از کسای دیگه نتونستن این مرسه رو حفظ بکنن، موسیقیشون سنتیه، همه چیشون در واقع سازهای ایرانی هستن، گاهی اوقات رو زمین میشینن همه این کار رو میکنن، ولی وقتی که گوش میکنیم اینه یک موسیقی آنچرا که باید باشه نیست، بلکه یک موسیقی کاملا